بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقام سوم از مقامات اربعه واجب توسلی و تعبدی این بود که عرض کردیم آن تعلق گرفته است به مطلوبی. آن مطلوب دو فرد داره، فرد حلال و فرد حرام. به عبارت اخرى اون مطلوب رو میشه در ضمن فرد حلال امتثال کرد، تحققش داد، و میشه در ضمن فرد حرام. مولا فرموده صل، هم میتونه صلات رو در مسجد انجام بده هم در مکان غصبی. مطلوب مولا رو تحقق بده در ضمن فرد حرام در مکان غصبی. آیا امتثال امر ضمن فرد حرام مسقط تکلیف و مجزی است یا نه؟ اینم در فقه ازش تعبیر میشه به تعبدی و توسلی. خب در این مقام سوم هم مثل دو مقام گذشته دو مرتبه از بحث است. یک، آیا صیغه امر به اطلاق دلالت میکنه که امتثال ضمن حصه حرام مجزی است و مسقط تکلیفه یا نه؟ یک بحث. مرتبه دوم بحث این است که اگر صیغه امر نسبت به دلالت بر این معنا اجمال داشت، سراغ اصول عملیه بریم، اصول عملیه چه میگوید؟ خب دیروز اشاره کردیم این مبحث در مقام سوم هر دو مرتبهش ارتباط وثیق داره با بحث اجتماع امر و نهی. هر قسمتی از این بحث به لونی مرتبط میشه با بحث اجتماع امر و نه، لذا ما اینجا متعرض این مقام نمیشیم. عمر و حیاتی بود در بحث اجتماع امر و نه، دوره گذشته هم به تفصیل مطرح کردی، یکی از مباحثی که خیلی به تفصیل در اصول وارد شدیم اجتماع امر و نه بود. مطالب اعلام رو، اعلام ثلاثه رو بعد از صاحب کفایه، مطالب آقای خویی رو، مخصوصا مطالب محقق اصفهانی رو اینجا خیلی دقیق وارد شدیم. حرفای شهید صدر، حرفای امام رو چون ثمرم فراوان داشت، اگر عمری باشه باز اینجا وارد بشیم و توضیح بدیم در هر دو مقام مطلب رو. لذا دیگه وارد نمیشیم اینجا، فقط اشاره کردم که بدانیم در بحث خودش خواهد آمد. مقام چهارم که عمده بحث ما در واجب تعبدی و توسلی این مقام چهارم است، این است که عرض می‌کنیم لا شبهت در این که ما در شریعت اسلام واجباتی تعبدی داریم، یعنی واجباتی که قصد قربت در هویت اینها دخیل است. حالا قصد قربت یعنی چه؟ تو فقه ریزکاریاش باید بیاد. مرحوم شهید ثانی تو شرح لمعه اینا چندین معنا برای قصد قربت ذکر میکنه. مشهور آقایان چه اصولیین چه فقهای متأخر، مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه، جمعی از اعلام دیگه، میگن ابرز مصادیق قصد قربت قصد امتثال امر است. حالا هر کدومش باشه و هر چی تو فقه دیگه، فعلا عرض میکنیم که پس شبهه‌ای نیست، ما یه واجباتی داریم تعبدی است. قصد قربت و قصد امر در هویتشون لحاظ شده است. حالا به چه دلیل؟ و اینا هم در فقه باید از روایات استفاده بشود که روایات لطیفی اینجا داریم که خودش آثار تربیتی مهم داره. این که این اعمال با قصد امتثال امر مولا انجام بشه، منسوباً الی المولا باشه، اونم الان نمیخوایم بحث اجتماعی فقهیست، در فقه باید مطرح بشه. من جانب آخر واجباتی هم داریم که از ادله استفاده میشه، قصد قربت و قصد امتثال امر در اینها دخیل نیست. هویت امتثال به اتیان العمل است ولو بدون قصد قربت، که حالا شارع برای حفظ نظام جامعه، ابقاء نوع، عدم اختلال در زندگی مردم، یه واجباتی رو جعل کرده لازم است به عهده مردم، ولی صرف امتثال عمل رو مولا خواسته. این که به قصد امتثال امر باشه، با توجه به مولا باشه، مضافاً الی المولا باشه نمیخواد، میگه برو انجام بده کافیه. پس بسیاری از واجبات کفایی، تجارت، طبابت، نمیدونم تعلیم، امثال اینا، بسیاری از اینا در جامعه واجب کفاییه و این وجوبش هم قصد قربت نمیخواد، قصد امتثال امر نمیخواد. کیف متفقه امتثال امر مولا شده است. بله همینجا مگر قصد امتثال امر باشه ثواب برش مترتبه، اجر داره امثال ذلک، که اونا رو هم وارد نمیشه. ولی فعلا سربسته واجب تعبدی داریم، واجب توسلی. خب بسیار خوب، موارد کثیره ما قرینه داریم که برخی واجبات واجبات تعبدیه، مشکلی نداره. بعضی واجبات واجبات توسلیه، بازم مشکلی نیست. انما الکلام در این است که ما واجباتی داریم تعلق الامر به، امر بهش تعلق گرفته، نمیدانیم آیا این واجب تعبدی است که در هویتش قصد امتثال امر، قصد قربت دخیل باشه، یا نه واجب توسلی است که قصد امتثال امر درش دخیل نباشه. موارد لابأس به هم داریم. حالا همین دفن میت و تجهیز میت و امثال اینا در این کشورهای غربی خیلی این سوال میکنن، فراوان سوال میکنن که حفر قبر و تجهیز، بعضی از تجهیزات و اینا توسط غیر مسلمان انجام شد، قصد غربتی نبوده، الا کفا، یا نه واجب تعبدیه، حتما باید مسلمان انجام بده به قصد امر، به قصد تقرب الالله. حالا مواردی داریم، ممکنه یک موارد فقهی هم بهش اشاره بکنیم. خب اینجا در مقام چهارم بحث این است که اصطلاح مشهور در واجب تعبدی و توسلی همین اصطلاح هست. واجب تعبدی قصد قربت میخواد، واجب توسلی قصد قربت نمیخواد. خب اگر شک کردیم واجبی تعبدی یا توسلی چیکار کنیم؟ خب اینجا دو مرتبه و دو مرحله بحث داریم. مرحله اول، آیا اطلاق صیغه امر یقتضی تعبدیت را یا توسلیت را یا هیچ کدام را؟ صیغه امر ساکته، میگه میت رو دفن کن، حالا تعبدیش یا توسلیش با قصد امتثال، با قصد قربت یا نه، اصلا ساکت صیغه امر. یا نه میگن صیغه امر دلالت بر توسلیت میکنه یا بر تعبدیت مثلا. یه مرحله بحث. خب مرحله دوم هم این است، علا فرض این که صیغه امر ساکت بود نسبت به این دو قید، یا بگید اجمال داشت، ما با اجمال دلیل باید بریم سراغ اصول عملیه. آیا اصول عملیه چی میگه؟ میگه یجب الاحتیاط، لذا باید عمل و با قصد قربت انجام بدید، یا نه میگه براءت از قصد قربت است، از واجب توسلی است. نسبت به مرتبه اول بحث، مشهور بین اصحاب قدیما و حدیثا این است که صیغه امر نسبت به اثبات توسلیت امر یا تعبدیت امر ساکت است. میگه من هیچ دلالتی بر یکی از این دو ندارم، لذا اگر اطلاق صیغه امر نه بر تعبدیت نه بر توسلیت دلالت نکرد، وقت باید بریم مرحله دوم ببینیم اصول عملیه چه میگوید. اینان که میگویند صیغه امر نسبت به این دو قید ساکت است، دو گروه هست. یک گروهشون میگویند اصلا محال است که مولا بتواند در متعلق امر قصد قربت رو عکس کنه، اصلا استحاله داره، لذا در اوامر صادره از مولا و شارع مقدس، اوامر اولیه اقیم الصلاة زکه اتفن المیت و امثال اینها، میگن اصلا محال است که مولا بگوید این مأمور و به من قصد امر درش لحاظ شده. تقیید به قصد امر محاله. بعد اگه رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه باشه میگن اطلاق هم محاله، اصلا نمیتونه مولا قصد امر رو در متعلق تکلیفش اخذ کنه تقییدن یا اطلاقاً. لذا اصلا صیغه امر هیچ دلالتی بر این معنا نداره، چون نمیتونه دلالت داشته باشه، اصلا محال است. قائلین به استحاله تقریبا یک دلیل دارن که به دو سه بیان مختلف این دلیل مطرح شده. یک بیانی که تو کتابای اصولی خوندید، اصول فقه و جای دیگه هم کفایه بود، یه مناسبت های اشاره شده، یه بیانی هم مرحوم ناینی داره. این دو بیان رو ما اشاره می کنیم، یه بیان مصطلح و یک بیان مرحوم ناینی، تا ببینیم 5 6 7 8 اینجوری بگیم، ولی اصل اساسش همین دوتاست که اشاره می کنیم. اگه بیان سومی بود احساس کردید با این بیانات متفاوته و دخیل هم هست در معنا، بعد بفرمایید استفاده میکنید. حالا ما به بالی در دوره قبل ما بیشتر از دو بیان هم ظاهرن یادمه اشاره کردیم، لیکن الان نگاهمون به کاربردی بودن مباحثه، زمینی که اصول خیلی مهم دقیق هم هست، بادم دقت کرد، لیکن مباحث کاربردی واقعا اون چی که ببینیم تو فقه ثمره داره حتما باید متعرض بشیم تا گاو ماهی. حالا دقت کنید بیان اول، خلاصه این بیان این است که آقایان میگویند من جانب مولایی که میخواد دستور بده، طلبی داشته باشه، باید متعلق امرش رو با همه اجزاء و شرایط لحاظ کنه، مولای حکیم، و بعد امرش رو بر روی اون موضوع ببره، ثم در مرحله ثالث مکلف امتثال امر کنه. پس کن ترتیب چنینه، در موالی عرفیه هم همینه، ابتدا مولا موضوع رو با خصوصیاتش مد نظر میگیره، میگه رتبت در کنکور این شده، سلیقت اینه، ذوق دینه، استعداد دینه، با این خصوصیات، با این شرایط ملاحظ تو فلان دانشگاه برو ثبت نام کن. موضوع رو ابتدا مشخص میکنه با همه قیود و شرایطش، ثم حکم ثبت نام کردن رو روی موضوع با خصوصیات میبند. پس بنابراین یه نکته این که مستدل میگه لا شبهت در این که حکیمی که میخواد دستور بده امرشو متعلق کنه به یک موضوعی، ابتدا باید اون موضوع رو با همه خصوصیات مد نظر بگیره. موضوع رو با خصوصیات لحاظ کرد، ثم امر میکنه به مکلف، میگه کار رو انجام بده، ثم مکلف در مرحله سوم امتثال امر میکنه. این یه نکته. من جانب آخر مستدل میگه بارها در اصول گفته شده است رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلول است، یعنی کأن موضوع با همه خصوصیاتش علت میشه برای جعل حکم. نکته سوم این که در فلسفه ثابت شده معلول رتبتن متأخر از علت است، لذا معنا نداره یک شی هم جزء معلول باشه هم جزء علت باشه، چون از این جهت که جزء علت است یعنی رتبتا مقدمه، از این جهت که جزء معلول است رتبتا متأخره. اگه یک شی هم جزء موضوع باشه هم جزء حکم باشه و معلول باشه، لازمش تقدم الشی علی نفسه هست و اینم استحاله داره. این سه نکته رو مستدل میگه با کمک گرفتن از این سه نکته، مستدل اثبات میکنه قصد امر و قصد قربت رو مولا محال است در متعلق امر عکس کنه. به چه بیان؟ میگوید اگر قصد قربت که مشهور میگن یعنی قصد امتثال امر در متعلق دخیل باشه، مولا باید قبل از امر همه جزئیات موضوع رو، اجزا و شرایطش رو لحاظ کنه، هویت نماز رو، رکوع، سجود، تکبیر، تشهد و قصد امر رو باید لحاظ کنه. خب قبل از این که امری باشه، خب اگر قصد دل امر به عنوان جزء موضوع مولا لحاظ کرد. ثم امر کرد. مرحله سوم هم مکلف میخواد امتثال کنه. لازمش اینه این امر مولا هم حکم باشه هم جزء موضوع باشه، چون موضوع رو باید با همه اجزا و قیودش لحاظ کنه بعد امر رو روش ببره. شما میگید یکی از اجزا یا شرایطش قصد امره، پس قبل از امر مولا جزء موضوع باید قصد امر باشه. از این طرف هم امر حکمه، پس قبل از این که مولا امر کنه که ان قصد امری وجود گرفته، امر وجود گرفته. لذا یلزم تقدم و شیء علی نفسه یا توقف و شیء علی نفسه و اینم محال است. این خلاصه یک بیان از این اشکال. جواب بده. بله. نه دیگه، اینه که خیلی هاشون قبول دارن تجاری میشه. این که الحکمو به منزلت المعلول به نسبه للعله را آقایون قبول دارن. اینجا برای فردا مراجعه کنید شیخنا الاستاد حفظه الله و عافاه الله طبق اون چه مقرر نوشته است در کتاب تحقیق الاصول جلد دوم صفحه 72 می‌فرمایند بهترین جواب از این اشکال پاسخی است که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه این پاسخ رو مطرح کرده است. بعد می‌فرمایند این پاسخ هم دچار اشکال است. عبارتشون رو مطالعه بکنید. حرف مرحوم مشکینی رو میگیم، بعد میگیم اینم به نظر ما حالا اگه درست فهمیده باشیم بهترین پاسخ نیست. بهترین پاسخ رو در یک کلمه محقق اصفهانی فرموده، حرف محقق اصفهانی رو اشاره میکنیم و این بیان رو میبندیم، بعد بیان مرحوم ناینی رو و توضیح میدیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همینه، نگاه کنید حرفی که همین شما همین میزنید، ولی اون علمی شو به نظر من محقق اصفهانی فرموده. میگه صیغه امر که مولا در جز موضوع اخذ میکنه قصد امر رو وجود عنوانیه و اون امر که بعد محقق میشه وجود معنونه. همینه اینه. حالا خیلی تعبیر قشنگی از محقق اصفهانی. تعجبم شیخنا الاستاد رفتن سراغ حرف آقای مشکینی هم همینه به نظر. اینه تونچیش همینه. آره آره. ببینید حالا اشاره نمی کنن. بله. ولی ببینید
اصلا اشاره نمی کنن.
حالا حالا به این نکته توجه کنید که ببینید شیخنا الاستاد یه جوری حرف مرحوم مشکینی رو میفهمن، یه اشکالی میکنن که نمیتونم این رو انتساب بدم به ایشون. تقریزم نداره کتاب، تقریزم نداره کتاب.
خودم یعنی مثلا
باشم تقریب دست آقای وحیده دیگه. میدونید که برعکس اینم نقل شد. یک جا ما اشکال کردیم، یکی از اساتید شماست، با ایشون هم خیلی مرتبط بود، یک جا ما اشکال کردیم، ایشون رفته بود گفته بود مقرر مال تو مال من نیست. آقای وحید
من
همینجا حالا خب مگه خود شما ننوشتید که این شیطان مگه نمیگید که نمیگید اگه مال خودشون باشه که دست ما بازه و وقت در
خبر واحد شد
اونجا همون پرسیدیم از آقای غربی رئیس استفتاد گفتیم که تحقیقات آنجا آقا گفتم شیخ نزار و آقای کاهانی این دو نفر
خب آقای کاهانی خدا رحمت شکنه بسیار آدم فاضلی آقای کاهانی به من گفت ایشون از نجف شاگرد آقای وحید بوده شیخ نزار و من دو دور اصول درس آقای وحید آدم دقیقی هم بود. بله. من قبول دارم. من آقای شیخ نزار خیلی نمیشناسم. نمیدونم با من. لیکن آقای کاهانی خدا رحمتش کنه. تو همین ایام کرونا و اینا هم. بسیار آدم دقیقی بود. و قدرش هم تو حوزه شناخته نشد. آدم دقیقی بود ایشون. بله. ایشون به من میگو من از نجف ملحق شدم به درس آقای وحید. الالان. یعنی تا اون سالی که به من گفت الالان درس آقا میرم. و دو دوره اصول من دست آجا آرم
این هم رسول کجا
شدنده رضا مرحوم شیخ انصاری رضا گفتم او رو بعد
50 سال اصول میگم
آجا این علم عالی بوده
دارن رضا سال اوپ کرده
سوال